بسير نقش ولاية علی به سینه ماست.
بحث ولایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين
و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاعهما و شاکین فی کفرهم انشاءالله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجهم. محور سخن بحث از آیه شریفه اکمال بود. بررسی کردیم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم رو و عرض سخن به اینجا انجامید که منظور از کفار در این آیه شریفه که به خاطر اون واقعه مهمی که در اون الیوم مشخص به وقوع پیدا این کفار غیر از منافقین کسی نمیتونن باشن و یأسی بر این کفار وارد شد که به هر حال امید گذشته خودشون رو در این که بخوان اصل شریعت و دیانت و نبوت پیغمبر رو از بین ببرند خلاصه از بین رفت. اون امید تبدیل به یأس شد. مطلب به اینجا باز منتهی شد که این یأس متوجه چه امری شد، منوی قلبی کفار چه بود که یأس به او تعلق پیدا کرد. با توجه به فرهنگ آیات شریف این قرآن، وجود مقدس خداوند در آیه 30 از سوره طور فرمودن که نتربصوا به ریب المنون، کسانی که اهل حقد و کینه و دشمنی و تعصب نسبت به خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم و آیین اون بزرگوار بودند، اون چه که از منویات باطل خود بود رو در جامعه پیاده کردند و قصد جان پیامبر رو هم داشتند اما باز نتونستن موفق بشن. دسیسه های فراوان در پیش روی پیامبر چیدند اما خداوند جان حضرت رو حفظ کرد. قرآن می فرماید که اینان تنها چیزی که در برابر خودشون و براندازی اصل اسلام می دیدند شخص خاتم الانبیا بوده است. نتربصوا به ریب المنون. از همین جهت گفتند ما منتظر می شیم پیامبر از دنیا بره، خلاصه دشمنی خودمون رو با اصل دین مبین اسلام نشون میدیم و اون موقع است که اسلام چون صاحبی نداره قیمی نداره از بین خواهد رفت. نتربس و بهی ریب المنون، چشم به انتظار از بین رفتن خاتم الانبیا شدن. پس قرآن می فرماید تمام نقطه نگاه و تمام امید کفار نسبت به براندازی اصل اسلام و شریعت و نبوت خاتم الانبیا معطوف شد به اینکه پیغمبر از بین بره. یعنی پیامبر چون یک رهبر الهی بودند، چون رهبر منسوسه من عند الله بودند، از طرف خداوند نص بر رهبری، امامت، نبوت و رسالت ایشون شده بود، چون مرتبط بودند با خداوند، لازم خدا هم حافظ اون بزرگوار بودند و به هر حال دین مبین اسلام رو حفظ کردند به برکت وجود خاتم الانبیا. قرآن به تنهایی نمیتونه حافظ دین بوده باشد، قرآن به تنهایی نمیتواند حتی حافظ خودش بوده باشد. خداوند میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، 64 و 44 از سوره نحل. خداوند در این آیات شریفه می‌فرمایند که قرآن رو در اختیار پیامبر قرار دادیم تا مبین قرآن پیامبر باشه. اگر قرآن به تنهایی خودش باشه و خودش باشه، چون دارای آیات محکم و آیات متشابه هست، به هر حال کسانی هستند در امت که اهل زیغ هستند، اهل مشکل باطن هستند، نفاق دارند و میخوان جامعه رو به هم بریزن با استناد به خود بعض آیات قرآن که آیات متشابه هست، اساس قرآن رو هم از بین میبرن. هفته از آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. نص قرآن است، می‌فرماید آیات قرآن شامل آیات محکم و آیات متشابه هستند. یکی از آیات مهمی که موضوع خاصی هم داره تحت عنوان فهم القرآن همین آیه است. این نص قرآنه. خدا می‌فرماید که آیات قرآن دو دستن، محکمات و متشابهات. محکمات قرآن هن ام الکتاب، مادر کتابن. متشابهات اونایی هن که دو پهلو و چند پهلو هستن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که مریض احوالن، میرن سراغ آیات متشابه. برداشت‌های خودشون به اسم تفسیر به رأی، به اسم اینکه این ما اراده خدا، این رو اراده میکنند، برداشت و تفسیر به رأی میکنند. چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه دین رو از بین ببرن، برای اینکه فتنه در بین مسلمین ایجاد کنند. و ابتغاء تأویله، برای اینکه بگن ما هم علمیتی داریم، خود نشون بدن، بگن ما هم آگاه از مافز ضمیر قرآن هستیم و ما اراد قرآن در نزد ما هم هست. کلام امیر المؤمنین مولانا سلام الله علیه ذیل این آیه شریف اینه. بزرگان نقل فرمودند، محدثین بزرگوار شیعه، که مولا فرمودن آیات محکم آیاتیست که یعرف و هل عالم و الجاهل، عالم و جاهل میفهمندش. پس اینی که ما میتونیم از قرآن بفهمیم معصوم به ما فرموده. چی گفته بعد لای قرآن رو بست هیچ که از قرآن هیچی نمیفهمه؟ بعدم استناد به 4 تا حدیث که بعضا ضعیف، بعضا هم شاید از جهت سند به جایی بر بند باشن، استناد بکنن بگن قرآن تحریف شده و آبرو و حیثیت اصل اسلام رو ببرن و از شیخ مفید و صدوق و شیخ طوسی و علامه هلی و تمام بزرگان شیعه رو به فحش بکشن. کار به اینجا برسه لازم حواستون جمع باشه. گاهی وقتی برای دفاع از ولایت امیرالمومنین از جهلت مایه نذاری. اگر از جهلت مایه بگذاری میزنی چش مولا رو هم کور میکنی. امیرالمومنین بنابر اون چی که از حضرت نقل شده، حضرت فرمودن دو گروه در حق من ظلم کردن، یکی محبون غال، اون محبی که غلو در حق من کرد، یکی هم مفرتون قال، یکی هم اون کسی که اهل افراط و تفریط بودش، ناسبی بودش و هرچی گیرش اومد در حق من گفت، حتی دروغ به من نسبت داد. لازم حواسمون جمع باشه. اگر محب مولا هم هستیم توی محدوده و ضوابطی که خود مولا مشخص کرده. بزرگان ما همه فرمودن قرآن چیزی بهش اضافه نشده و همین قرآن همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده، نقیصه هم نداره، چیزی هم ازش برداشته نشده. اگرم بعضی روایت میفرماد نام مولا بوده است و برداشتن دشمنان، توجیه شده روایاتش، توجیهش هم اینه، بزرگان فرمودن اون موقعی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین نازل شد بر پیغمبر، درسته فی علیین هم نازل شد، پیامبر مخاطب شد به همه این کلمات که یا ایها الرسول ابلاغ کن ما انزل الیک رو فی ولایت علی، در باب علی. اما همون خدایی که این کلمات رو بر قلب پیامبر نازل کرد فرمود این جزءش قرآنه، جزء الفاظه، ما بقیش جزء باطن قرآنه، جزء لفظ نمیاد. لحاظا حواست جمع باشه. ما اگر بخوایم بگیم قرآن تحریف شده هیچی دیگه نداریم، خاطر جمع. با دست خودمون بهایی‌ها رو امضا کردیم، آیینشونو، بابیت رو امضا کردیم، چون اگه قرآن قرار باشه دستکاری شده باشه خاتمیت پیغمبر از بین رفته. شما ادعا دادن پیغمبر ختم نبوته، کتابش هم ختم کتب هست الی یوم القیامه. پس اگه قرآن تحریف شده یعنی خدا نعوذ بالله دستش بسته بوده و عرضه نداشته کتابش رو حفظ کنه. پس هنوز باید چشم انتظار پیغمبری باشیم که آیین تحریف شده اسلام رو هم پاکسازی کنه. حواست جمع باشه به التزام کلامی که داریم میگی. بله ما ادعامون این هست که آیین اهل تسنن تمام تحریف شده است و باید یکی پاکش کنه و او حضرت ولی عصره. اما در بین شیعه اعتقادات ما پاکه، دست نخورده است. ما در اصول دینمون به هیچ عنوان دست خوردگی و تحریف نداریم، اعتقاد ماه. بله در فروعاتمون که احکام شرعی هستش، حلال و حرام هست، شاید بعضی از روایات احکام ظاهری رو بگه و وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن احکام باطن رو ارائه بفرمایند، اما اون اشکالی به اصل دین نداره. اون به خاطر دوران غیبته، چون ما محروم شدیم از امام دچار این مشکلات شدیم، ولی اگر حجت خدا بالای سر ما بود ما در فروع دین خودمون هم در موزمش مشکل نداریم، در بعضی از جزئیاتش مشکل داریم، در همون جزئیات و در همون محدوده در اون مواردم به مشکل بر نمیخوردیم، چون مولامون در غیبت به سر میبره. ولی در اصول مذهب و اصول دینمون ما هیچ مشکلی نداریم، تمام حرف رو قرآن و روایات صحیح متواتره گفته است. پس طبق نصوص آیه شریفه قرآن دشمنان دین، دشمنان مذهب، دشمنان حقیقت قرآن تمام نقطه امیدشون شخص خاتم الانبیا شد که اگر پیامبر رو بتونن بردارن قرآن هم میتونن بردارن، اگر پیامبر رو بردارن اساس دین رو میتونن بردارن و خود قرآن به تنهایی نمیتونه حافظ خودش باشه، نمیتونه هم حافظ دین بوده باشد. باید یک رهبری الهی مثل پیغمبر، یک شخصیتی که به نص الهی انتصاب شده است برای منصب امامت و رهبری امت. او باید در رأس حرم امت اسلام باشه تا هم قرآن حفظ بشه، هم دین و دیانت حفظ بشه. لحاظا دشمن خوب فهمیده بود و به حق هم گفت نتربص بهی ریب المنون. البته اینی که میگم به حق گفت بنابر دیدگاه باطل خودش، خدا هم بهتر از اونها در امت اسلام عمل کرد. با وجود مقدس پیغمبر به هر حال دشمن راه نفوذی نداشت در اصل دین، اما خطر متوجه بعد پیغمبر میشد. لذا باید رهبری رو برای بعد از خودش معرفی کنه که دشمن امید خودش رو از نفوذ به اصل دین و تحریف اصل قرآن و اصل آیین از دست بده. و خدا همچین کاری کرد. در اون الیوم مشخص، در اون الیومی که هر مسلمانی که میخونه ذهنیت خودش رو معطوف به 18 ذی‌حجه و اون واقعه بزرگ و عظیم میکنه، الیوم القیامه، خدا با اون روز و اون واقعه عظیم اون روز کاری کرد که سبب یأس در قلب کفار درست شد. لذا در از کنار همچینی مطالب به این نتیجه میرسیم که خداوند با انتصاب رهبر الهی بعد از پیغمبر ایجاد یأس در قلب کفار کرده است. با انتصاب رهبر الهی بعد از پیغمبر ایجاد یأس در قلب کفار کرده است. چون قرآن میگه تمام امید کفار به اصل رهبری است که رهبری از بین بره و خلأی در جامعه به خاطر نبود او به وجود بیاد، به حکم عقل و مفهوم این آیه شریفه ما به این میرسیم که باید خدا این خلأ رو پر کرده باشه برای بعد از پیغمبر که یأس ایجاد شده باشه، و الا غیر از این رو عقل از این آیه شریفه 30 از سوره طور درک نمی کنه. نترب بسو بهی رعی بلمنون. بعد مفهوم آیه رو بهش ملتزم باشیم. خب وقتی شما به آیات شریفه قرآن نگاه میکنه دو دسته آیات رو میبینی. آیاتی که هشدار میده به مسلمین که اگر از رهبری منسوسه الهی فاصله بگیری از اصل اسلام هم خارج میشی. وقتی خدا در این آیات داره گوش زد میکند رهبری غیر الهی رو، باز باید مفهوم بگیری از آیات و ببینید چه نقشی داره رهبری الهی در حفظ دین. به همون اندازه که اطاعت و قبول امامت و قبول رهبری غیر الهی سبب میشه اصل دین و دیانت از بین بره، به همون اندازه اون چیزی که سبب حفظ و بقاء آیین و شریعت میشه رهبری الهی است، رهبری من الله است. خدا میفرماید و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. نص قرآن است و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. خدا با این آیه شریفه داره گوش زد میکند کسی که عصیان پیغمبر رو بکنه. عصیان پیغمبر یعنی خارج شدن از رهبری پیغمبر، یعنی زیر بار امامت و ولایت پیغمبر نرفتن، از رهبری منسوسه الهی خارج شدن. وقتی کسی همچین اتفاقی واسش بیفته فقط ضل ضلالا مبینا، سر از ضلالت و گمراهی در میاره. یعنی اگر رهبری در رأس امت اسلام نباشه، امامت الهی در رأس امت اسلام نباشه، باید اصل شریعت رو از بین رفته شده و تحریف شده و فراموش شده شما ببینید در آینده نه چندان نزدیک. در مقابل اون آیه، این آیه هم وجود داره، و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اگر میخوای رستگاری امت اسلام رو ببینی، اگر میخوای هدایت یافتگی امت اسلام و در مسیر هدایت بودن امت اسلام رو ببینی، اگر میخوای تمام آموزه های شرع رو، فعلیتش رو و تحققش رو در بین امت ببینی، باید امت مطیع رهبر آسمانی خودشون باشن. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. باید قبول ولایت الله و قبول ولایت رسول الله کرده باشن و در سایه سار امامت منسوسه الهی بتونن به اون فیض برسند، و الا فایده ای نداره، دچار گمراهی خواهد شد امت. سوره آل عمران 149. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. خداوند داره هشدار میده به اینکه اگر امت از امامت الهی، از رهبری منسوسه من عند الله فاصله بگیرند، خودشون که مرتد میشن هیچ اساس دین هم از بین خواهد رفت، به خاطر حساسیت جایگاه امامت من عند الله، امامتی که از ناحیه خدا قرار داده شده است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. آی امت مسلمان، آی اهل ایمان، هشدار خدا داره میده، اگر اطاعت کنید کفار رو، اگر اطاعت کنید کفار رو، اطاعت از کفار یعنی قبول ولایت، قبول رهبری کفار، قبول رهبری کفار یعنی قبول ولایت کفار، قبول ولایت کفار یعنی قبول ولایت شیطان، قبول رهبری شیطان، قبول رهبری شیطان و ولایت شیطان یعنی جدا شدن از ولایت الله، یعنی جدا شدن از رهبری منسوسه من الله، جدا شدن از رهبری که خدا معرفیش کرده. ای اهل ایمان، اگر برید سراغ کفار و اطاعت کفار کنید و از اطاعت رهبر آسمانی الهی جدا بشید، یردوکم علی اعقابکم، شما رو مرتد میکنن، شما رو برتون میگردونن به عصر جاهلیت. این آیه شریفه اهمیت جایگاه امامت الهی رو در رأس هرم امت اسلام و دین مبین اسلام معرفی میکنه. اگر مسلمان ها بخوان سعادتمند باشن، باید از رهبری الهی اطاعت کنند، و اگر بخوان دچار گمراهی و عقبگرد و جاهلیت بشن، باید از رهبری الهی جدا بشن، از رهبری منسوسه من عند الله فاصله بگیرند. این خودش مطلب مهمتری رو هم داره هشدار میده. آهای اهل ایمان، نه فقط شما گمراه میشید اگر برید سراغ رهبری غیر الهی، و نه اینکه فقط شما رستگار میشوید و هدایت یافته اید اگر پیرو امام من عند الله و رهبری از طرف خدا بوده باشید، رهبری الهی رو اطاعت کنید، نه فقط شما، که اصل دین هم در سایه امام منسوسه من الله، امامی که از طرف خدا معرفی شده است، دین هم تحت امامت او حفظ می شود. و اگر یه همچین امام من اللهی، امام آسمانی، رهبر الهی در رأس امت اسلام و رأس دین اسلام نباشه، دین هم دچار تحریف می شود و به خطر می افته. این ها معانی و مفاهیمی است که از آیه شریفه برداشت میشه. لحاظه یکی از آیاتی که امامت و رهبری منسوسه الهی رو بهش هشدار میده آیه شریفه از 149 از آل عمران است. از طرف دیگه خدا باز چی میفرماید در مورد رهبری من الله؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. می فرماید ولی شما سه نفر است: خدا، پیغمبر و الذین آمنوا. خدا در آیه شریفه 55 از مائده و همچنین 56 از مائده نکته مهمی رو داره هشدار میدهد و اون نکته این است که ای اهل ایمان، ای مسلمین، حواستون جمع باشه. انما حسر است، انما دال بر حسر است، انما ولی یکم، ولی شما سه مصداق داره: الله، پیامبر و الذین آمنو. به قرینه آیه شریفه قبل یکی دوتا آیه بالاتر که قرائت کردیم، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعد و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیه شریفه کلمه ولی رو درش استفاده کرده خدا و منظور ولی در آیه شریفه به معنای موهب نیست، به معنای ولی امر است، به معنای ولی امر است که گذشت بحثش. به قرینه این کلمه ولی، همین کلمه ولی میاد در آیه ولایت: انما ولیکم. این ولی هم به معنای ولی امر است، نه به معنای محب. پس لحاظه ولی امر شما سه مصداق است: خدا، رسول الله و الذین آمنوا. بعد در آیه 56 میفرماید و من یتول الله، کسی که بپذیرد ولایت خدا رو، ولایت رسول الله رو و ولایت والذین آمنوا را، حالا میشه حزب الله. فان حزب الله هم الغالبون. خدا داره هشدار میده در این آیات و نقش رهبری الهی رو معرفی میکنه. میگه آی اهل ایمان، آی مسلمونا، ولی امر شما، رهبر آسمانی شما فقط سه مصداق داره: خدا، رسول الله و الذین آمنوا. کسی که بپذیرد ولایت خداوند رو، ولایت رسول خدا رو، ولایت والذین آمنوا را، حزب الله هست. و الا کسی از ولایت الهی و ولایت منسوسه الهی که شامل پیغمبر است والذین آمنوا هست فاصله بگیره و جدا بشه، دیگه حزب الله نیست، حزب شیطان خواهد شد، حزب الله نخواهد بود. خود اهل تسنن در زیل آیه نوشتن والذین آمنوا مصداقش علی ابن ابی طالب است، امیر المؤمنین سلام الله علیه، که آیه ولایت خودش یک 20 روز وقت میبره که بخوایم تمام مطالبش رو بیاییم و عرض کنیم. آیه ولایت محکمترین آیاتی است در قرآن که در باب امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مورد بحث و بررسی از قدیم الایام بوده است و دشمنم خوب فهمیده از همون اول تا به الان بیشترین حتک حرمت‌های خودش رو به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت امیرالمومنین متوجه این آیه کرده است. لذا بحث مفصل این آیه طلبت. الان فقط همین اندازه قبول داشته باش که خدا حصر رو داره میکند، رهبری خودش رو، ولایت خودش رو، ولایت الله رو برای خودش، برای پیغمبر و الذین آمنو. و اینم بهتون بگم، اهل سنت ادعا ندارند که بزرگانشون به نص الهی معرفی شده اند. نص از اعتقادات شیعه امامیه است. اهل تسنن معتقدند که بعد از پیامبر مردم در سقیفه جمع شدند، آمدند ابوبکر رو به عنوان کاندیدای خلافت معرفی کردند و برای او بیعت گرفتند. بیعتی که در سقیفه محقق شد، قاضی عزالدین ایجی در مواقف، میر شریف جرجانی در شرح مواقف تصریح میکنند که بیعتی که در سقیفه انجام شد با یک نفر محقق شد، اونم بیعت برای ابوبکر از طرف عمر ابن الخطاب بود و همون یک بیعت کفایت میکنه. لذا آقایون میگن خلیفه خلیفه میشه با بیعت یک نفر. بعد میگن شورای شش نفری عمر درست کرد، پس شورا هم میتونه خلیفه معرفی کنه. بله، قبل از آنی که عمر شورا درست کنه، ابوبکر نص بر عمر ابن الخطاب کرد، لحاظاً نسب کرد و انتخاب کرد عمر ابن الخطاب رو. پس بیعت یکی از راهکارهای خلافت است. امت و اجتماع امت یکی از راهکارهای خلافت است. تشکیل شورا یکی از راهکارهای خلافت هستش. اما شیعه امامیه معتقد است به رهنمود آیات شریفه قرآن، امامت فقط به نص خدا هست، خدا باید دست بگذاره. لذا اون خدایی که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، باید والذین آمنو رو هم معرفی کرده باشه. نمیشه معرفی نکرده باشه، چون داره انحصار میکنه ولایت خودش رو برا خودش، برا پیغمبر. والذین آمنو، والذین آمنو کی هستن؟ سنت پیغمبر معرفی کرد، خداوند معرفی کرد بر لسان پیغمبر، بر قول و فعل پیغمبر، که وجود مقدس مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و هیچ کس دیگه نیست، که احادیثش مطالبش در ذیل آیه شریفه ولایت به جای خودش طلبتون انشاءالله براتون عرض کنیم. فقط اونی که از این آیه میخواستم بهره برداری علمی داشته باشیم همین نکته هستش، که اگر کسی از ولایت خدا و پیغمبر و ولایتی که از طرف خدا نص بر او شده از فاصله بگیرد، چی میشه؟ حزب شیطان است. و اگر کسی در راستای ولایت الله و ولایت امامت منصوصه من الله بوده باشد، مؤمن است و در راستای هدایت خدا و جزء حزب الله است. عرض سخن تا به اینجا کفایت میکنه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسات آتی به حول قوه الهی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجهم.